بسم الله الرحمن الرحیم. 32 جلسه درس اسفار جلد 9 صفحه 43 استاد جوادی آمالی 31/2/63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در نحوه تصویر سعادت و شقاوت جسمانی قائلین به تناسخ میپنداشتن که این ارواح بعد از رهایی ابدانشون باید تعلق بگیرن به یک بدن و جرمی تا اون اندیشه ها و حیات علمی و عملی اونها که جنبه جسمانیت دارد محقق بشود و اگر به بدن تعلق نگیرند مجرد محض باشند به عالم قدس راه پیدا میکنند و برای همیشه سعادتمند خواهد بود و چون تالی باطل است مقدم مثل او باطل خواهد بود. قهرن ارواح این گونه از انسان ها بعد از مرگ به یک بدنی باید تعلق بگیرد، منتها در اون بدن عده قائل به بدن عنصری بودن و عده قائل به جرم فرکی بودن و عده قائل بودن به اینکه مادون فلک جرمی است که بین عنصری و فلکی است. همه این اقوال مفسده اصل تناسخ را در بر دارد. گذشته از اینکه نفس اگر بخواهد تعلق بگیرد به یک جرم فلکی، یکی از دو راه خواهد بود یا اون جرم بدن نفس باشد که نفس در اثر تعلق به اون جرم همون کاری را در اون جرم بکند که با بدنش میکرد، یا نه اون جرم به منزله مرآت باشد که صور نفسانی در اون مرآت ظهور بکند. چون اون جسم فلکی خود دارای نفس مدبر هست، پس این نفسی که بدن را ترک کرده به اون جرم تعلق نخواهد گرفت، و اگر هم اون جرم به منزله مرآت برای نفس باشد مشروط است به این که نفس به بدن تعلق بگیرد و اون جرم در برابر این بدن قرار بگیرد، اونگاه اثر مرآتی در اون جسم ظاهر بشود و فرض این است که نفس بدن را رها کرده و اکنون بی بدن است. پس نحوه سعادت و شقاوت این گونه از نفوس منحصر به همان است که در لسان دین آمده به نام برزخ، که ارواح بعد از مفارقت از ابدان در حقیقت از دنیا به برزخ می روند و مرگ یعنی انتقال از عالم طبیعت به دنیا، نه مرگ یعنی انتقال از بدن به بدن دیگر. وقتی به اون عالم برزخی راه پیدا کردن دیگر سخن از ابدان عنصری نیست که تناسخ باشد، یا سخن از اجرام فلکی و مانند اون نیست که تناسخ دیگر باشد، بلکه بدن مثالی و برزخی اون عالم محصول کار نفس است در همین عالم و عذاب و نشاط عالم برزخ محصول علم و عمل صالح و طالح نفس است در دنیا. پس هرچرا که نفس ایجاد کرد مهمان همان است که ایجاد کرد، یا خوب است یا بد. اونگاه در تصویر این مطلب که چگونه نفس یه صوری را ایجاد می کند و از اون صور لذت می برد یا دچار اون صور خواهد شد، مسئله را مطرح می کند و اون این است که صور عالم مثال محصول کار خود انسان است. انسان وارد قبر اعمال می شود. بدنی که دارد محصول اون سیره علمی و عملی خود است. چون نفس مادامی که به تجرد عقلی و تجرد تام نرسد، جنبه فاعلیت او و جنبه منفعلیت او محفوظ است. از یک جهت فاعل و از یک جهت قابل است. وقتی به تجرد تام عقلی رسید، دیگر فعل و قبول به معنای انفعال در او نیست. او فقط فعل و درک دارد که فعالیتش عین دراکیت اوست و علمش عین قدرت اوست. دیگر از چیزی منفعل نخواهد شد. در اونجا قبول به معنای اتصاف است و نه انفعال. نفس مادامی که به مرحله تجرد عقلی نرسید، این دو حیثیت در او هست. همون طوری که در دنیا این دو حیثیت در او هست، در آخرت یعنی برزخ هم این دو حیثیت در او هست، منتها نظام برزخی غیر از نظام دنیایی است. در دنیا انسان کارهای انجام میدهد که از اون کارها لذت میبرد و همچنین کارهایی رو انجام میدهد که از اون کارها متعلم و دردناک خواهد شد. این سلامت و صحت بدن که انسان از اونها لذت میبرد جز آن است که محصول کار نفس است. این مرض که انسان از اونها از اون رنج میبرد جز آن است که محصول کار نفس است. بدن چرا سالم است؟ کی بدن را میپروراند؟ اون صورت مدبره بدن به نام نفس. کی بدن را رنجور میکند؟ اون صورت مدبره نفس. کی انسان را وادار میکند به خوردن غذای ملایم و گوارا و خوب و کم خوردن و بجا خوردن؟ نفس. کی این غذای ملایم و معتدل و به اندازه را به صورت سلامت و صحت بدنی در می آورد؟ نفس. کی از این سلامت لذت می برد؟ نفس. در مقابل او کی انسان را وادار می کند به بد خوردن و پر خوردن؟ نفس. کی این غذایی را که ناگوار بود و خورد به صورتهایی در می آورد و این را هضم می کند و از راه دستگاه گوارش تبدیل می کند؟ نفس. وقتی که این غذای زیاد یا ناگوار هضم شد، پیامدهای دردآوری دارد. کی احساس درد می کند و رنج می کند؟ نفس. چون بدن که رنج نمی برد، بدن که لذت نمی برد، نفس است که در مرتبه لامسه احساس می کند و هاکزا در مرتبه دیگر. پس دست رنج نفس است که به صورت سلامت ظهور می کند و نفس از دست رنج خود لذت می برد. دست رنج نفس است که به صورت بیماری ظهور می کند و نفس از دست رنج خود رنج می‌برد. در عالم رؤیا کی مناظر وحشتناک را مشاهده می‌کند؟ نفس. کی این صور وحشتزا را ترسیم می‌کند؟ نفس. کی از این منظره وحشتزا رنج می‌برد و احساس می‌کند و از شدت رنج بیدار می‌شود؟ نفس. و ها کذا انشاء صورتهای لذت بخش. کی اون مناظر زیبا را در صحنه مربوط به خود انسان ایجاد می کند؟ نفس. کی از اون مناظر زیبا لذت می برد؟ نفس. پس همه کارها را نفس از جهتی به نام فاعل انجام می دهد و از جهتی به نام قابل رنج می برد یا لذت می برد. در دنیا نفس فاعل است از یک جهت و منفعل است از جهت دیگر، خواه در بیداری خواه در خواب. اینها مثال های مشترک است که همه به اونها مبتلایند، یعنی سلامت و مرض یه امریز همگانی که درکش برای همه آسان است. خوابهای خوب و خوابهای بد یه امریست تقریبا همگانی که همه از اونها مطلعن و آشنایند. احیانا در بعضی از نفوس صوری و مسائلی پیدا می شود که اگر همگان به اونها مبتلا نباشن، همگان کم و بیش از اونها با خبرن. بعضی ها به طور عادی زندگی می کنن، شاغل فکری ندارن. بعضی گرفتار شاغل فکری هن. یه حادثه یکی پیش آمد نمی گذرن. این کینه را در دل می گیرن. وقتی کینه در دل آمد، به بیان امیرالمؤمنین علیه السلام، العداوت و شغل و شاغل، یک شغل وقتگیری. این شغل وقتگیر برای آدم یه شاغل فکری است. وقتی شاغل فکری شد، نه به درس و بحثش میرسد، نه به کارهای دیگر میرسد، همواره به فکر تلافی جویی است. طولی نمیکشد که در یه مدت کوتاهی به بیماری های مبتلا میشود. خب کی این خاطرات را در دل پرورون؟ نفس. که هر روز تحریک می کند که یک راهی برای انتقام باز کن؟ نفس. کی این آثار را به این صور انتقام جویانه می دهد که کم کم این شاغل فکری بدن را فرسوده می کند؟ نفس. کی از فرسایش بدن رنج می برد؟ باز نفس. این معنا را اگر همگان مبتلا نباشند، همگان می فهمند. و ها کذا در طرف نشاط. بنابراین انسان مادامی که در دنیا هست، نفسی دارد و بدنی که به تجرد تام عقلی نرسیده است، از یک جهت فاعل است و از یک جهت قابل. و اگر رنجاور است که یداکه و کتاب و فوک نفخ، و اگر لذت بخش است که انسان مهمان سفره خودش است. همین جریانی که در دنیا هست در برزخ هست، منتها به صورت برزخی. بسیاری از بیماری هاست و بسیاری از رنج هاست که دست بافت خود انسان است. همین معانی که در بیماری برای بیداری برای همه هست و در خواب برای نوع مردم هست، همین معانی در عالم برزخ برای همه سعدا و اشقیا هست. سعدا یک سلسله صور لذت بخش می سازند و لذت می برند، اشقیا یک سلسله صور غمبار می بافند و رنج می برند. و کنار هم هم که باشند، یعنی یک سعید و یک شقی اگر کنار هم باشند، اون سعید قبرش روزه است از ریاض الجنه مد البصر، اون شقی قبرش حفره است از حفر نیران مد البصر. قبر مطهر امام هشتم سلام الله علیه روضة من ریاض الجنه مد البصر، در کنارش قبر نحس هارون حفرة من حفر نیران. طوری است که این روایاتی که بیفرماید قبر مؤمن روضة من ریاض الجنه مد البصر، یعنی تا اونجا که چشم میبیند. الان ما وقتی شبها چشم باز میکنیم دورترین ستاره را میبینیم. این مد البصر حد مشخصی ندارد. وقتی که سوال کردن که مثلا براق رسول الله صلی الله علیه و سلم چگونه در مدت کوتاهی این راه را طی کرد، گفتن به این که در روایات معراج هست که خطوهش مد البصر است. خطوه یعنی گام، نه قدم. فاصله بین دو قدم را گام میگوین خطوه. قدم از همون کعبه است تا انامل. خطوه خطاهو مد البصر، یعنی یک گامش به اندازه اون فاصله است که چشم میبیند. قبر مؤمن اینجور است که روزتون من ریاض الجنه مد البصر. اونگاه جا برای آن نمیگذارد که در کنار حفرت و من حفر نیران باشد. مثل اینکه یک سعید و یک شقی در یک اتاق خوابیدن، او خواب میبیند در یک باقی است مد البصر، اون یکی خواب میبیند که در گودالی است کذا و کذا. منتها اون چی که در خواب میبینند در مثال متصل است، در حیطه نفس است، و در برزخ در عین خارجی است، در مثال منفصل است، وجود عینی خارجی دارد. رقیقش را انسان در رؤیا می‌بیند که مزاحم هم نیستند، حقیقتش را در مثال منفصل در برزخ می‌یابد. دست بافت نفس است که انسان را می‌پوشاند یا می‌نوشاند. خلاصه پس این چنین نیست که اگر ما گفتیم این صور از نفس نشأت می‌گیرند یک چیز تازه‌ای باشد. اصولاً انسان یک موجودی است که نفسش در بدن کار می‌کند و با کاری که از نفس در بدن ظهور کرد، نفس یا لذت می‌برد یا رنج. این چنین است. اگر بیرون از کار نفس باشد، نه باعث لذت است نه باعث الم و رنج. در دنیا هم همین طور است، در خواب همین طور است، در بیداری هم همین طور است، در برزخ از اینا قوی تر و روشن تر. عقاب آدم غیر متنبه همون خوابهای بدی است که میبیند دیگه، چون خواب که تکلیف ندارد انسان در خواب. گفتن یکی از صحابه حرص کرد که ما بخواهیم شما امام را مثلا زیارت کنیم یا بلو در خواب ببینیم راهش چیه. فرمودن شما یه مدتی آب نخورید، تشنه باشید، ببینید در خواب چی میبینید. بالاخره آب رو خواب میبینید دیگه، هر کسی محبوبش رو در خواب میبینید دیگه. در بیداری هر چه که کرد همون رو در خواب میبینید. فرمود شما این چیه نیست که همه کارها رو بکنید بعد منتظر باشید که حضرت زیارت کنید. اون شوق است که انسان رو به لقا میکشاند. در همین جلد نهم صفحه 43 یه عبارتی در بحث دیروز بود که در مبدأ و معاد هم عبارت این چنین بود. سطر 8 و 9: لأن هذا الجرم ایزن طبیعتون خامستون فلکیه. اون چرا که شیخ اشراق تصویب کرد سخن بعضی علما را، اون هم یه جرمی بود که طبیعتش طبیعت عنصری نبود، طبیعت فلکی بود. الا ما صورهو، اون بعض العلماء و شیخ اشراق تصویب کرد. و این کان حیزهو تحت کرت القمر. چرا طبیعتش طبیعت فلکی است و چرا اون محضور بر این بار است؟ للزوم کونهیم عدیم الحرکت غیر المستدیرت دائمه. هرگز نباید حرکت مستدیر داشته باشه، هیچگاه نباید حرکت غیر مستدیر داشته باشه، همواره باید حرکت مستدیر داشته باشه. و این خاصیت فلک است. از چرا میگوین که هیچگاه نباید حرکت غیر مستدیر داشته باشه؟ برای اینکه میگوین طبیعت فلکی کون و فساد پذیر نیست، خرق و التیام پذیر نیست، و اگر حرکت مستدیر و مستقیم هر دو برای او روا باشد مثل اجرام عنصری، خرق و التیام هم ممکن است در آن راه پیدا کند. اونها این چنین میپنداشتند، میگفتند که این کره، این جسم فلک اگر بخواهد خرق بشود، این خرق مستلزم کنار رفتن اجزاست و این حرکت مستقیم را در بر دارد. برای اینکه این کره اگر بخواهد بشکافد، یکی از این اجزا باید به یک سمت برود یا هر دو به یک سمت، به سمت خاص بروند. میگیم حرکت استقامه، حرکت مستقیم، یا الی شمال است یا من شمال، یا الی الغرب است یا من الغرب. و این حرکت استقامه با حرکت استداره برای یک طبیعت میسر نیست. قصرم که در اونجا راه ندارد، بنابراین خرق و التیام در افلاک محال است. چون اگر بخواهد افلاک حرکتشون مستدیر است، اگر بخواهد بشکافد یک گوشه از او کنار برود، حرکت مستقیم را در بر دارد، جمع حرکت مستقیم و حرکت مستدیر برای یک طبیعت محال است، لذا خرق و التیام در افلاک محال است. یه همچه پندار باطلی در کلمات ادهی بود. از این جهت که بعض العلماء گفتند و شیخ اشراق هم تصویب شد که این غیر متخرق است، خرق و التیام پذیر نیست، معلوم می شود طبیعتش طبیعت فلکی است. طبیعتش که طبیعت فلکی شد، هرگز حرکت غیر مستدیر ندارد. للزوم کونهی عدیم الحرکت الغیر المستدیرت دائما. این از خصائص طبیعت خامس فلک است. این صفت رو داشته باشد للزوم این وصف و سائر ما یلزمه من صفات الافلاک. بنابراین همین وصف را هم دیگر اوصاف فلکی را باید داشته باشد. قهرن فرقی بین این جرم با دیگر اجرام فلکی نخواهد بود. همون اشکالی که بر اون حرف وارد بود، بر سخنان این عالم و تصویب شیخ اشراق هم وارد است. لذا مرحوم آخون فرمودن بل الحق ما حققناه که من ان صور الملزه للسعدا اول مؤلمه للاشقیا فی نشأت ثانیه است کما وعدها صاحب الشریعت الالهیه در باره صور ملزه و اوعد علیها در باره صور مؤلمه. من ان صور الملزه اول مؤلمه هی واقعت فی نشأت اخرى و فی سوق این آخر غیر حال فی جرم من الاجرام ولا قائمه فی قوت جرمیه بل قائمتون به زواتها سوورین بی ماده. پس علت قابلی ندارن، فقط علت فاعلی دارن. انما مظاهرها نفوسها تین طائفتین من السعداء و الاشقیا. قیامشون قیام صدوریست نه قیام حلولی. به قابل تکیه نمی کنن، به فاعل متکیان. به ضرب من الفعل و تأثیر کما ان الصور و الاشباه التي في المرآة ليست قائمة بها بل مظهرها تلك المرآة به ضرب من القبول، که در حقیقت قبولی نیست چون چیزی در آینه نیست. پس این صور مرآتیه فقط به فاعل که آکس است متکیان و نه به قابل به معنای منفعل. اونگاه تصویر این نیازی به استدلال داره که چگونه صور محصول نفس است و نفس از او لذت میبرد، از اونها لذت میبرد، یا محصول کار نفس است و نفس از اونها متعلم میشود. این را در حل میکنه. فرمود ولا منافات بین صدور الفعل عن قوتن، قوه یعنی صورت نوعیه یک شی، به جهت و انفعالها و انفعال همون قوه الزازن و ایلامن به جهت اخرى. یک کار از نفس صادر بشود و همین نفس از جهت دیگر از اون کار لذت ببرد و هاکذا یک کار از نفس از جهتی صادر بشود و همون نفس از اون کار رنج ببرد. ولا منافات بین صدور الفعل عن قوت به جهت و انفعال اون قوه الزازن و ایلامن به جهت اخرى. چون اون قوه مرکب است. نمونه های ذکر می کنن که بعضی از نمونه ها در خواب است، بعضی از نمونه ها در انسانی که مبتلا به بعضی از حالات و اوصاف متعارف هم و بعضی از اون امور در بیداری است. کما ان صحت و المرض البدنیان، این صحت یک کیف نفسانی است، بیماری هم به شرح زن. اینها ینشان من نفسهی فی بدنه. اگر این غذا را نفس هضم نکند که انسان فربه نمی شود، نفس در مرحله تغذیه این غذای بالقوه را غذای بالفعل می کند، اوست که صحت بدن را تأمین می کند و در نتیجه همون نفس است که از صحت لذت می برد. چون عدم مقیسه در حقیقت. این حرارتی که الان در بدن پیدا شده این امر عدمی نیست، این که اون نشاط را و سلامت را و اعتدال را از بین میبرد عدمی است، عدم مقیسه، بلا خودش امر وجودی است. این سوء هاضمه که تبدیل شده این غذا به یک صورت زاری، اون امر وجودی است. اون که سلامت و رفاه را از بین میبرد اون امر عدمی است. بلا الان این درجه 40 از حرارت، درجه اعتدالی حرارت 37 است. اگه 3 درجه بالا رفت میشود درجه حرارت 40. این امر عدمی نیست که نه، منظور اینه که اون که به ادراک برمیگردد، فرض اینه که اگر گفتن این حرارت به 40 رسید، 3 درجه بالا رفت، این شخص مریض است، این امر وجودی است. اگر گفته می شود مرضی امر عدمی است، یعنی همین امر وجودی اون سلامت را و نشاط را و رفاه را از بین برد، از اون جهت امر عدمی است، ولی خودش امر وجودی است. این در نفوس متوسطی است، اما در مرحله عالی هرچی دارد دارد، جز سلامت هم چیز دیگر نیست. مرحله مقربین یعنی یه امر بسیطی است، یه امر بسیطی است که آغاز و انجامش یکی است، بعد و هشش یکسان دیگه، تغییری که در اونجا نیست. اونجا انفعال معنی اتصاف است، نه انفعال به معنای قبول مادی. کما ان صحت و المرض البدنیین ینشان من نفس انسان، علت فاعله فی بدنه، علت قابله فی هذه الداد، در این عالم این چنین است. ثم تنفعل النفس عنهما، یعنی از صحت و مرض، و یکون من احدهما فی لذت، فی لذت و راحه، و من الاخر فی الم و مشقه. از یکی که صحت است راحت و لذت نصیبش می شود، و از دیگری که مرض است الم و مشقت نصیبش می شود. و ذالکه که جمع فعل و قبول در نفس نسبت به کارهای بدنیش تصویر می شود، برای آن است که لکون نفس ذات جهتینه، چون بسیط محض نیست، دو جهت دارد، جهت عقلیت فعلیه که علت فاعلیست، و جهت طبیعیت انفعالیه که همون مراحل نازل است و علت قابلیست. این در امور طبیعی. در امور دینی که اطاعت و معصیت امثال ذلک باشد هم نظیر این است. فها کزا یکون و حال نفس به حسب فعل طاعات و المعاصی، که طاعات المعدیت لصور الحسنه، معاصی معدی صور قبیح است. فعل طاعات و المعاصی المعدیت لصور الحسنه در طاعات و القبیح در معاصی، که اینها معدی به اون صور است. فی الدار الاخره عند تجسم الاعمال، که اعمال مجسم می شود. این که گفته می شود اعمال تجسم پیدا می کند، نه یعنی عرض مجسم می شود. اعمال روحش همون اراده و نیت است. اراده و نیت هم در بخش های عقل عملی مثل علم است، در بخش های عقل نظری که نحوه وجودن نه از سنخ ماهیت و مفهوم، و چون نحوه وجودن درجاتی دارن، در بعضی از درجات ضعیفن، در بعضی از درجات قوی، در بعضی از درجات همراه دارن، در بعضی از درجات همراه ندارن، که یحشر الناس علی نیاتهم. خود اون نیت که یک نحوه وجودی است به صورت برزخی ظهور می کند، نه اینکه از باب کیف نفسانی باشد به مانند آن. اینها از سنخ ماهیت نیستن، مفهومن که از نحوه وجود اینها انتظام شود. عند تجسم الاعمال فیتنعمو به احداهما، که همون صور حسنه باشد، و یتعذبو بالاخرا، که همون صور قبیحه باشد. و تان کل جهتان المصححتان لکون نفس فاعلتن لشیئن و منفعلتن انهو، این دو جهتی که در نفس هست، از یک جهت فاعل است و از جهت دیگر قابل، هما موجودتان فی نفس قبل ان تسیر عقلا محض، قبل از اینکه به تجرد کامل عقلی برسد، این جهاد کثیر در او هست. وقتی به تجرد عقلی رسید که اونجا جای بساطت است، دیگر سخن از جهت جهاد کثیر نیست. موهما موجودتان فی النفس قبل ان تسیر عقلا محضا، و حین ازن وقتی به عقل محض رسید، یکون و فعالا و دراکن به جهت واحده، دیگر اونجا سخن از انفعال نیست، سخن از علم و قدرت است و سخن از فعل و درک است. از فعلش لذت و از درکش لذت، که فعلش این درک و درکش هم این فعله. کما اشیر الیه سابقا من ان فیه و انهو فی العقل البسیطه و هو العقل الفعال شیء واحد، که مبدا فاعلی و مبدا قابلی به معنای اتصاف اونجا یکی است، نه قابل به معنای منفعل. من ان فیه که قبول به معنای اتصاف است، و انهو که مبدا فاعلی را حکایت می کند، در عقل بسیط شیء واحد است و هو العقل الفعال شیء واحد. بنابراین پس این معنا روشن شد که تمام اون چرا که انسان بعد از دنیا می بیند محصول و کار خود اوست، نه اینکه تعلق بگیرد به یک بدن عنصری یا جسم فلکی یا جرم مادون فلک و به وسیله اونها لذت ببرد یا رنج ببرد. فقط ثبت اتحاد با عقل فعال، یعنی با وجود رابطی او متحد می شدن. بله دیگه، همین مصحح حمل است دیگه. همونطوری که اندیشه های ما با نفس ما متحد است، نفس ما هم با عقل فعال در حد وجود رابطی او متحد است. این نحوه اتحاد مصحح حمل است. فقط ثبت ان جمیع ما یلحق النفس فی الاخره هو ما ینشأ منها، از خود نفس نشأت میگیرد. درباره بهشت این هست که لهم ما یشاؤون فیها، هر چرا اهل بهشت تصور کردن و میل پیدا کردن برشون حاصل است. گفتن درباره جهنم هم این چنین است، همین که از یک امری وحشت کردن گرفتار او می شود، هرچه به ذهنشون آمد و از اون ترسیدن گرفتار اون می شود. همونطوری که از این طرف لهم فیها ما یشاؤون یا فی ما اشتهت انفسهم خالدون، هرچه بخواهند حاصل است، در جهنم از هرچه بترسند گرفتار اون می شود. فقط ثبت ان جمیع ما یلحق النفس فی الاخره هو ما ینشأ منها و النفوس الغیر الکاملت علما و عملا. چون نفوس را به چند قسم تقسیم کردن، یا کامل مطلقا در علم و عمل، یا ناقص مطلقا در علم و عمل، یا کامل در علم دون العمل، یا کامل در عمل دون العلم، یا متوسطا در علم و عمل، به چند قسم تقسیم کردن که اینها را در درجات معاد خواهند فرمود. اما اینجا به اجمال اشاره می کنند و نفوس الغیر الکاملت علما و عملا، یا نفوسی که غیر کامله باشد علما فقط، ولو در عمل کامل باشد، چون عمل انسان را به اون درجه جنت اللقا نمیرساند. یک کسی ممکن است همه این اطاعات را هم انجام بده، تمام واجبات و مستحبات را، اما اون از نظر معرفت متوسط باشد، از نظر عمل همه دستورات را انجام داده، اما مسئله معرفتش این است که همه کارها را کرده شوقاً الی الجنه یا خوفاً من النار، نه حباً للقاء الله. این در مقام علم متوسط است، گرچه همه اطاعات را انجام داده و از همه معاصی پرهیز کرده. این در علم ناقص است، گرچه در عمل کامل باشد. ای نفوس و سعداء متوسطین ام ناقصین فی العلم و العمل. خب اگر اون راه را طی نکرد، اطاعات را همش انجام داد، خوفا من النار، این کتاب دعا را برق میزند، هر جا که خطرش بیشتر است از اون میپرهیزد، هر جا ثوابش بیشتره او را زیاد میخونه. خب اگر درست مشق بکند میرسد به شوقاً للقاء الله، وگرنه این محصول کار او خوفا من النار و شوقاً الی الجنت التي تجري من تحت الانهار است. حبا لله نیست، حبا لله مال اوحدی از اهل ایمان است. و نه اگر علم باشه عمل نباشه که جهل است، که او علم عمل رو به دنبال دارد. این که دارد قلیل العلم مع المعرفه خیر من کثیر العمل، اینه دیگه. چرا نوم العالم و نوم العاقل خیر من سحر الجاهل، اون جاهل شب زنده‌دار رو با یه بلوا انسان از صحنه بیرون میبرند، اما اون عاقل خوابیده مرتب دارن بر او ثواب مینویسن. اصولا مؤمن این چنینه، مادامی که یه جان نشسته یا خوابیده ساکت است، فرشتگان مرتب بر او ثواب مینویسن. وقتی که حرف زد شروع به کار کرد میسنجن، مادامی که ساکت است، اون گوهر ایمانی که در دل همطور محکم گرفته خوابیده یا نشسته، مرتب فرشته ثواب میسن. وقتی شروع کرد به حرف زدن، یا مطابق با آن است یا مخالف با. اگر مطابق با اون بود که یک ثواب مضاعفی دارد، و اگر مخالف با او بود که تلعه عقاب شروع میشود. این تو نیست که انسان مؤمن در لحظه که ساکت باشد فرشته ها سبب ننویسند، برای اینکه ایمان یک گوهر دینی است که این همطور محکم گرفته. وقتی که داره حرف میزنه، یه چیز رو امضا میکنه، یه جایی میره، یه کاری انجام میده، وقت برابر میکنه مطابقت با او رو مطرح میکنه.
ممکنه میشه که نفسش اهل قیامت
البته اون جهل است دیگه. لا تجعلوا علمکم جهلا ولا یقینکم شکا اذا علمتم فاعملوا فاقدموا. او جهل است. اول ناقصین فی العلم والعمل، اول ناقصین فی العلم، اول اشقیا الناقصین فی حماین در علم و عمل، و نفوس الغیر الکاملت علما و عملا چه در سعدا چه در اشقیا، و این تجردو عن المواد و الاجرام دنیاویت طبیعیه و وسیله موت از بدن مادی رها شدن، لکنها متعلقتون بعدو بالاشباه الاخرویه. اینا که به تجرد تام عقلی نرسیدن و عقل فعال مرتبط نشدن تا اینکه قبول و فعل در اونها یکی باشد، لکنها متعلقتون بعدو بالاشباه الاخرویه التي هي في باب الالزاز والایدام اشد و ادوم من هذه الاجرامی که مستحیلا تحول میپذیرن. اونجا اینطوریست که آتش جهنم خاموش بشود، نظیر آتش دنیا به خاکستر تبدیل بشود و از بین برود، بلکه کلما خبت زدناهم سعیرا. نار دنیا و همچنین دیگر اجرام دنیا مستحیلا تحول پذیرن، از صورتی به صورت دیگر متحول میشوند. اونجا باقی است کما فی قول تعالی و لعذاب الاخرت اشد و ابقا، و در نتیجه و ساعت و ادها و امر داهیش و مرارتش بیشتر است. بل هذه النار، یعنی این ناری که در دنیا هست، و ایلامها من جملت آثار نار الاخره، من جملت آثار نار الاخره و عذابها، یا نه از آثار اون نیست بلکه همان است که تنزل یافته، او اینها ها لکنها تنزلت و تکدرت و ضعفت قوتها و تأثیرها، از همون عالم هست منتها تنزل یافته، نظیر اونچه که از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است که ان نارکم هذهی من نار جهنم گسلت به سبعین ماء، آتش دنیایی از همون آتش جهنم است که از 70 آب شسته شده، که این 70 ناظر به کثرت عدد است، ظاهرا خصوص 70 در برابر 80 امثال ذلک باشد، یعنی چندین درجه تخفیف پیدا کرد به این صورت در آمده. اونه که یشفل وجود اون حساب دیگری دارد. ان نارکم هذهی من نار جهنم که قسلت به سبعین ماء ثم نزلت، یعنی تنزل کرده به اینجا در آمده. و قسم نور علی النار، در نور بهشتیان این چنین است که این نور ظاهری 70 حجاب دارد بعد به ما رسیده، خلاصه این نور این عالم طبیعت که از پشت 70 حجاب خلاصه این نور به ما میرسد. و قسم نور علی النار حتی تعلم ان نعیم الدنیا به نسبت الی نعیم الاخره شیء حقیر. در تأیید این مسئله عقلی سخن اهل کشف و شهود را طبعا للنصوص نقل میکند، چون اون چرا که برهان اقامه کرده همون را با بعضی از شواهد دینی تأیید کردن و همون را با بعضی از مشاهده های اهل کشف و شهود تأیید میکنن. اگر خواستید خود این را مطالعه بفرمایید، چیزی لازم بود مطرح میشود، به الله فردا به خواست خدا اول فصل بخوانیم. الحمدلله.